بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه کتاب الحج استاد مروی جلسه 558 روز یک شنبه مورخ 10/12/93.
همون روایات رو شما پیدا کردین چیه؟ خب چیه مضمونش به نظرتون؟ حالا شما چی میگید نظرتون؟ اون روایات رو یه بار دیگه حالا باز نگاه کنید، بررسی کنید، دستبندی کنید محتوای اون روایات چیه. باز بیشتر بله از اون روایات ببینید چیکار میتونید بکنید. خیلی خوب استفاده کردیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا حبیب قلوبنا و طبیب نفوسنا ابی القاسم المصطفی محمد صلی الله علیه و آله و سلم و علی اهل بیت طیبین الطاهرین صلاه ترغم انوف الجاحدین. اللهم وفقنا للعلم والعمل به. کلام در مطلب دوم در مباحث اقسام حج در اقامه دلیل بود بر این که حج تمتع بر آفاقی واجب است نه بر حاضر المسجد الحرام. دلیل اول آیه کریمه 196 از سوره بقره بود. ذالک لمن لم یکن اهله حاضر المسجد الحرام. دیروز بررسی شد دو تفسیر در رابطه با ارجاع این اسم اشاره و مشار الیه وارد شده. تفسیر مشهور اهل سنت این بود که اسم اشاره به عقرب برمی گردد که وجوب هدی و قربانی در حج تمتع است. لذا خود حج تمتع مقید نشده است به آفاقی و بعید. حج تمتع مطلق تشریع شده است، قربانی و وجوب هدی متعلق به آفاقی است، بعید عن مکه است. فعلا همینو میخوایم اثبات کنیم، اون نکته هم میرسیم باز. یه حرفی داره آقای حکیم، بعد مراجعه کنید مستنسک رو، اونم ممکنه به مناسبت اشاره کنید. فعلا بحثمون این است که میخوایم بگیم آیا حج تمتع، آیا این حج تمتع تشریع شده برای آفاقی یا نه؟ حاجی که حاضر المسجد الحرام هم هست میتونه حج تمتع انجام بده. فعلا غرض ما این نکته است. حالا دقت کنید، پس بنابراین مشهور اهل سنت مشارون الیه رو اقرب دانستن که وجوب حدی باشه. خب توضیح هم دادیم که شافعی توجیه میکنه برای چی در حج تمتع آفاقی حدی لازمه، در حج تمتع کسی که آفاقی نیست حدی نمیخواد. اون حدی کفاره ایه که ان جنایتی مرتکب شده، که ان خلافی مرتکب شده، برای حجش میخواسته بیاد به میقات محرم بشه نیامده، مثل حاضر المسجد الحرام از مکه محرم شده، باید یک کفاره ای بدهد، یک حدی باید باشه، لذا اینم میشه کفار. بله؟ چی؟ خب حالا دیگه این اشکال بونا خواهد بود که بالاخره اگه کسی نخواست یه قربانی رو کنه آمد میقات، در میقات محرم شد، چی میگید شما مثلا؟ این اشکال بوناست، درست؟ حالا دقت کنید، عرض میکنیم که این نظریه مشهور اهل سنت اولا بر خلاف تطبیق قاعده اقربیت هست که به این قاعده متمسک شدن، چون دلیلشون اینه که ما اقرب داریم، اقرب وجوب حدی است، این تطبیق برخلاف این قاعده است. توضیح مطلب این که دیروز اشاره کردیم، سه حکم متوالی است قبل از اسم اشاره، یکی فمن تمتع بالعمرة الى الحج وجوب حج تمتع، حکم دوم فمستیسر من الهادی وجوب قربانی، حکم سوم فمن لم یجد فصيام ثلاثه في الحج وسبعه اذا رجعتم تلك عشره كامله. حكم بدليه قرباني اگر کسی قربانی نداشت 3 روز در حج 7 روز در وطنش روزه بگیره، تلک عشرتون کامله. بعد آیه میگه ذالکه لمن لم یکن اهله حاضر المسجد الحرام. اگر اقربیت در مشارون الی ملاک است، باید ذالکه به حکم سوم برگرده، نه حکم دوم. یعنی باید مفاد آیه چنین باشد که کسی که قربانی نداشت 3 روز در مکه 7 روز در وطن روزه بگیره، این روزه در وطن مال کسی است که در مسجد الحرام نباشه، حاضر المسجد نباشه، کسی که آفاقی باشه. پس اگر ملاک اقربیت است برای ارجاع اسم اشاره و مشارون الی، چرا ذالکه رو به حدی ارجاع دادید؟ باید به حکم بدل ارجاع بدید نه حدی. خدا خیرتون بده، حکم جداگانه هست یا نه؟ روشن حکم جداگانه. کسی قربانی نداشت، کسی قربانی نداشت یک حکم مستقل، ما میگیم بدل معناش اینه. کسی که قربانی نداشت چه کار کنه؟ آیه میگه 3 روز در مکه، 7 روز هم وقتی برگشت به وطن، این با سیاق هم میسازه. بعد میگه این که میگه به 7 روز هم بره به وطنش روزه بگیره، مال کسیست که وطن داره غیر از مکه، مال کسیست که خانوادش تو مسجد حرام و مکه نیست، به او میگیم 7 روز هم بره در وطنش روزه بگیره. اگه اقرب اقرب این حکمه، چه کار به حدی داره؟ لذا دقت کنی، مثل ابن حاجب از ادبا که میخواد به شکلی قوانین ادبی رو با فقه اهل سنت تثبیت کنه، میگه ذالکه اشاره به متوسط است، حکم وسط، نه حکم اول نه حکم آخر. که این باید حکو به استکلایی به چه دلیل آخه، به چه قرینه ذالکه اشاره به حکم متوسط باشه؟ حالا الان اشاره میکنیم چیز دیگه اساسا قانون ادبی. لذا این اشکال اول، هی استدلال میکنن به اقرب اقرب، وقت فخر رازیم دیروز اشاره کردیم اشکال میکنه به قولی که از ابی حنیفه نقل شده، میگه مگه در استثناء متعقب و عقیب جمل متعدده نمیگید به اقرب برمیگرده؟ ذالکرم بگید به اقرب برمیگرده. خب اگه اقربه که اقرب این حکم سومه که، چرا شما به حکم متوسط ذالکرم مشارنش حکم وسط میدانی؟ حضا اولا این خلاف تطبیق قاعده اقربیت است. ثانیاً ما هستیم و قواعد ادبی حاکم در اسماء اشاره، دقت کنید، در استثناء عقیب جمل متعدده هم نحویین هم اصولیین یه بحثای گسترده‌ای دارن، استثناء از همه جمله است، استثناء مجمله، نمیدونیم از کدوم یکیست، استثناء حرف است، حرف معناش نسبته، باید به اخیر برگرده، اونجا اختلاف دارن، دعوا دارن. اما نسبت به اسم اشاره محققین و مشهور از نحات قائلن اگر بازا که اسم اشاره است کاف حرفیه بهش ملحق شد، این زا با کاف حرفیه که زاکه میشه اشاره به بعید پیدا میکنه نه قریب. و اگر لامی قبل از کاف ملحق شد شدت بعد رو میرسانه، بعد زمانی یا بعد مکانی یا امثال این بعدها، به زال مفرد مذکر نشر به زی و زه تی تا علل انسق تسر و به اولی عشر لجمع مطلقا و المد اولا و لدل بعد انتقا، الفیه ابن مالک لدل بعد انتق، انتق به کاف، انتق به کاف حرفا دون لام او معا و لام ان قدمت ها ممتنعا. ابن مالک میگه اگر با زا خواستی اشاره به بعید کنی یک کاف بهش اضافه کن، با لام یا بدون لام، زا که یا زالکه. مراجعه کنید به اوضح المسالک الى الفیت ابن مالک، مالکی اوضح المسالک، ابن هشام آفرین، شرح الفیه شرح خوبیم بر الفیه هست. اون زمانهایی که ما سیوتی میگفتیم مال 30 سال مثلا 30 و چند سال قبل، سیوتی که تدریس میکردیم در کنارش به زحمت اوضح المسالک رو پیدا کرده بودیم، مراجعه میکردیم، یکی حاشیه ابو طالب، یکی اوضح المسالک، یک سری ادبا اینجا هستن دیگه. الان اوضح المسالک کتاب قویه، یعنی اساره حرفاش ابن هشام تو اوضح المسالک زده، جدیدم چاپ شده، هم در 2 جلد هم در 3 جلد ما وقت پیدا کرده بودیم. و جالب اینه که 2 تا سفر برای پیدا کردن کتاب ما طی کردیم. این اوضح المسالک رو من از مناطق اهل سنت چاپای رهلی قدیمی پیدا کردم، یعنی رفتم منطقه تربت جام و از اونجا شروع کردیم، با خرز و تایباد و قسمتی از خراسان، در یک روستای یک روحانی اهل سنت پیرمردی بود که چند تا کتاب داشت و یک کتاب هم همین کتاب بود که حالا خاطر ایم شد اونجا برای ما، این کتاب اوضح المسالک را از او گرفتیم. یک کتاب دیگه هم که باز خیلی خاطره شد، ما میخواستیم همون مثلا حالا 27 سال قبل مکاسب بگیم، مشورت کردم که چه کتابایی، از جمله مرحوم شیخ تحت تأثیر مرحوم تستری است، شیخ اسدالله تستری صاحب مقابیست، اشاره هم میکنه تو مکاسب، و روحانی جوانی بوده زمان شیخ انصاری، همشهری مرحوم شیخ هم بوده، بسیارم تیزبینه، صاحب کتاب کشف القناع عن وجوه حجیت الاجماع. زمانی که باز رسائل ما میگفتیم دوستان طلبه رو به کشف القناع ارجاع میدادیم که این کتاب رو ببینید، مطالعه کنید، درش تأمل کنید، در بحث اجماع حرفای نو و لطیفی رو این کتاب مطرح کرده است. دنبال این کتاب میگشتیم مقابس قوم و جای دیگه، لخره پیدا نکردیم. یه وقت من رفتم تربت حیدریه، گفتن از اساتید اونجا پرسیدم، گفتن برادر مرحوم آقای راشد، حالا دوستان تربتی اگر میشناختنشون، فوت کرد چند سال قبل، پسر مرحوم ملا عباس تربتی، گفتن منطق خوبی تدریس میکنه در مدرسه حراتی تربت. فکر میکنم بله، گفتم خوب منطق تدریس میکنه، ادبیات تدریس میکنه، آدم فاضلیست. ما رفتیم منزل ایشونو، خب طبیعی است که ایشون منطق رو بعد گفت منطق چی خوندی و حاشیه خوندی؟ گفتم نه شرح شمسیه خوندم. ولی حاشیه تدریس گفت عجب، شرح شمسیه بودم. بله، اینجوری یه بحثایی شد و بعد که ما میخواستیم از منزلش بیایم، گفت از مرحوم پدرم ملا عباس تربتی دو سه کتاب برای من مونده. و دنبال میگشتم به یه کسی بدم که استفاده کنه ازش، احساس میکنم که اینجا جاشه، خواهم بدم این دو سه کتاب رو به شما. رفت دو تا کتاب آورد، دیدم یک کتابش مقابیس مرحوم توستریه که الان دارم این مقابیس رو، یک دو جا مرحوم ملا عباس تربتی با خط خودش با قلم که نشون میدادم ملایی هم بوده، حالا این آدم عارفی که اونجور تأثیر نفسش در بین مردم فوق العاده بوده، از شخصیت‌های فوق العاده معنوی بوده که هم ملایی و معنویت، نه مسامح بازی و مقازه دو نبش باز کردن و عالم بی سوادی و با بی سوادی بالاخره مغازه دو نفش زدن و مردم رو به سمت مرید و مرادی بردن و بعد هم یه فجایعی درست کردن، از این بابا نبوده. هم ملا هم عالم بوده و هم معنوی بوده و اینجور مردم رو تحت تأثیر قرار داده. اون مقابس هم بالاخره ما از اونجا گرفتیم که مطالعه میکردیم. و جالب آقای این نکته خاطر ایسال عرض بکنیم، خدمت مرحوم آقای بهجت بودیم مشهد و خدا رحمت کنه، دو نفر بودیم که از بزرگان حوزه خراسانم بودن و آقای فاکر آمدن اونجا، مرحوم آقای فاکر که مسئول انتشارات اون زمان جامعه مدرسین بودن. گفتم آقای فاکر دنبال چاپ کتابی، کتابای مرحوم توستری رو از جمله مقابیس رو بالاخره چاپش کنید، در دسترس فضلا باشه، این کتاب قویست، تنه به جواهر میزنه از جهتی در بحث بیع و اینا، مطالب قویی داره، استحسانات قشنگ، دقت‌های جالبی داره، خب این رو چاپش کنید و اینا. مرحوم آقای بهجت وارد شدن، فصل مشبعی از مرحوم شیخ اسدالله توستری، این نکته رو ایشون نقل کردن، من جای دیگه حالا الان یادم نیست، نیدم دیگه. ایشون گفتن که به مرحوم شیخ گفتن که شما گاهی مراجعه میکنی به حرفای مرحوم توستری، در بعضی جاها که چرا مراجعه نمی کنید؟ فرموده بود میترسم اگه نگاه کنم از رأیم برگرده. مثلا این تعبیر که اینقدر آراییشون قوی و محکمه که حالا نمیدونم این یعنی چه تفسیرش، ولی در یک زاویه نشون میده اهمیت افکار مرحوم توستری رو. اینم برای اونایی که مکاسب بالفعل از عزه موجود تدریس میکنن بدونن که بالاخره بی نیاز از این کتابم نیستن در کنار مکاسب. خیلی خوب، حالا بالاخره اوزع المسالک اون باشه، اون یک چیزی گذاشتیم درش در قفل کردن دیگه، اون خیلی بله، اون شاید گفتنش هم خیلی بد. اوزع المسالک علی الفیت ابن مالک جلد اول صفحه 97، از این کتاب های سجلدی چاپ قاهره، یه فصلی داره اونجا اشاره میکنه ایشون، اگر مشار الیه حزاب بعید باشه الحقت و کاف و حرفیه تتصرف و تصرف الکاف الاسمیه غالبا و لکه ان تزید قبلها لاما. پس نتیجه این که ادبا زاکه و زالکه رو اسم اشاره به بعید می دانن، قوانین ادبی حکم می کند که زالکه در این آیه کریمه رجوع به بعید داشته باشه با این نگاه ابعد الاحکام از اسم اشاره فمن تمتع بالعمره الى الحج است، لذا طبق قوانین ادبی ذالک یرجع به این حکم بعید و آیه کریمه فی نفسه ظهور داره در این که حکم وجوب حج تمتع از آن کسی است که حاضر المسجد الحرام نیست و بعید خواهد بود. با این نگاه مراجعه کنید به روایات تفسیریه‌ای که در کتب تفسیری و فقهی شیعه وارد شده است که اهل بیت علیهم السلام که قرآن فی بیوتهم نازل شده است مشارون علیه ذالک رو چه می دانند؟ صحیحه زراره عن ابی جعفر علیه السلام باب ششم از اقسام وجوب حج، حدیث سوم قول الله عز و جل فی کتابه ذالک لمن لم یکن اهله حاضر المسجد الحرام، قال یعنی اهل مکه لیس علیهم متعه. این مشار الیه کاملا روشن میکنه. شما ببینید با توجه به این نگاه اهل سنت داره این روایت رو معنا بکنید. ذالکه برگرده به حدی، یعنی حج تمتع حدی نداره برای آفاقی. امام میفرماین نخیر، یعنی اهل مکه لیس علیهم متعتون، یعنی حج تمتع ندارن اهل مکه. بفرمایید. موارد متعینه یا قرینه داریم؟ ما بحثی نداریم. موردی متعبدا ابدا، موردی که متعین است. شما اگه 10 جا آوردید، ما قرینه داشتیم. اگر فرض بفرمایید 10 موردی کلمه اسد، خوب دقت کنید، با قرینه در رجل شجاع استعمال شد، آیا این باعث می شود که در 1 مورد اگر قرینه نباشه دست از ظهورش برداریم؟ خدا خیرت بده، اینا دیگه شعره. خیلی خوب، روایات دیگرم مراجعه کنید. نتیجه این که به نظر ما هم قرآن فی نفسه بدون کمک از روایات، هم روایات صحیحه تفسیریه روشن می کند که اسم اشاره به کدام حکم برمی گرده. نتیجه الهنا این است که حج تمتع مختص غیر حاضر المسجد الحرام خواهد بود. خب للکلام تتمتون، یک دو نکته ممکنه داشته باشه. انشالله این چند روز تعطیل به خاطر دهه فاطمیه عمر و توفیقی بود. شنبه انشالله بحث رو ادامه میدیم. این 5 دقیقه‌ای که باقی مونده است یک نکته رو اشاره کنیم که عرض کنم که داخل ثواب ذکر اهل بیت صدیقه طاهره بشویم. صرف یک اشاره، سوره مبارکه واقعه این آیات کریمه قرآن رو مورد دقت قرار بدید. اِنَّهُ لَقُرْآنٌ كَرِيمٌ فِي كِتَابٍ مَكْنُونٌ لَا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ تَنْزِيلٌ مِنْ رَبِّ الْعَالَمِينَ. یک دنیا در این آیات بحثه. اِنَّهُ، سیاق آیات قبل رو ببینید، از بعث و توحید و اینا صحبت میکنه با کفار که قرآن اینا رو گفته است. بعد سیاق اینه به سخریه نگیرید، اِنَّهُ لَقُرْآنٌ كَرِيمٌ. این شاید ضمیر هم به قرآنی که از سیاق آیات استفاده میشه برگرده. این مطالب قرآن کریم است. حالا کریم یعنی چه؟ جای خودش بمانه. فی کتاب مکنون، این قرآن در کتاب مکنونی است. مکنون یعنی مسون از تغییر و تبدیل، که اشاره به لوح محفوظ است. بل هو قرآن مجید فی لوح محفوظ، در آیه کریمه دیگر. لا یمسه الا المطهرون، ضمیر لا یمسه یا به قرآن کریم یا به کتاب مکنون برمیگردد. مس نمی کند کتاب مکنون و لوح محفوظ رو یا قرآن کریم رو مگر مطهرون. جل تفاسیر اهل سنت مطهرون رو اینجور معنا می کنند، کسانی که با وضویان، کسانی که مثلا پاکن، طاهرن. وقت بعد مثل شافعی و دیگرانشون استدلال میکنن لا یجوز و مس المصحف بلا وضوء به حکم این آیه کریمه. خب اینجا مطهرون اسم مفعول است، تطهیر است. آیه نگفته است لا یمسه الا المتطهرین، کسانی که متطهرن یعنی وضو دارن. آیه نگفته است لا یمسه الا المطهرون، آیه گفته است لا یمسه الا المطهرون، با یک تشدید، نه متطهرون نه متطهرین. لذا کسی که با فراست این نکته رو داره فخر رازی است. تفسیرشو مراجعه کنید، جلد 29 صفحه 193 صدر و ذیل حرفاشو ببینید. میگه که مراد آیه نفی حدث نیست، نمیتونن به قرآن دست بزنن مگر کسانی که محدث نباشن. و الا می گفت لا یمسه الا المتطهرون او المتطهرون و القراءه المشهوره الصحيحه المتطهرون من التطهير. قراءه مشهور صحیح که درستم میگه فخر رازی متطهرون، نه متطهرون و نه متطهرون. وقتی اینه میگه معنای آیه این است که نمیتوانند این قرآن رو بیابند، دست بزنند، بفهمند مگر آنها که تطهیر شدند. آنها که تطهیر شدند کیا هستند؟ فخر رازی میگه ملائکه. طهرهم الله فی اول امرهم و ابقاهم کذلک طول عمرهم. مطهرون ملائکه هم که از اول معصوم بودن تا آخر عمر معصومن. قرآن میگه کسی که میتونه واجد این کتاب مکنون باشد مطهرونه. ما تا یه قسمتی از کلام با فخر رازی همراهیم، ولی به فخر رازی میگیم متحرون یا اطلاق داره یا الف و لام عهد اشاره به آیه تطهیر است. لا یمسوه، نمیتونن دست بزنن، نمیتونن قرآن رو داشته باشن، نمیتونن درک کنن، چنانچه بعضی از مفسرینشون میگن نمیتونن علم به قرآن پیدا کنن مگر آنانی که تطهیر شدن. کیا تطهیر شدن؟ انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت و یطهرکم تطهیرا. اونایی که تطهیر شدن خمسه طیبه هستن. اگر ما توجه داریم در شهادت صدیقه طاهره، ایام شهادت صدیقه طاهره، ایام میلاد صدیقه طاهره، در شناخت حضرت و معارفی که حضرت اعلام کرده بکوشیم، برای این است که طبق گفته قرآن کسی که میتواند حاوی مطالب بلند قرآن باشد صدیقه طاهره است. این دعایه رو کنار هم بگذارید، به چیزی هم بیش از قرآن احتیاج نداریم که بعضی نگن از روایات، نه، هم دعایه رو کنار هم بگذارید، نتیجه‌ای که میخوایم بگیریم میتونیم بگیریم. آیه تطهیر هم مباحث لطیف و مفصلی داره دیگه، حالا وقت ورود بهش نیستش. یه وقتی پارسال بود آقای رو آقای دکتر شاکری آورده بود که باهاش گفتگو کنیم اونجا، بعد بحث آیه تطهیر که شد، گفت برای چی نساء النبی داخل نباشه در آیه تطهیر رو. خب یه بحثای لطیفی کردم، بعد گفتم یه سوال میکنم ازت، جواب الان نمیخوام، برو فکر کن. در سراهای مختلفی بوده است که برخی از همسران نبی گرامی اسلام احتیاج به اقامه حجت برای خودشون داشتن، از جمله جناب عایشه. در سراعش، در جنگش با برخی از خلفا، با مولای ما امیر مؤمنان علی علیه السلام، برای حقانیت خودش استشهادات زیادی آورده. یک جا بیارید نساء النبی یک مورد استشهاد کرده باشند که ما جز آیه تطهیریم، یک جا بیارید برای من. کتب اهل سنت رو در هم بریزید یک جا بیارید، یک جا بیارید استشهاد کرده باشن. این بزرگترین استشهاده که ما مطهرین، چی میگید؟ بیایید همراه ما بشید. اهل بیت بینایه فراوان استشهاد میکنن، یک جا بیارید نساء النبی بینایه استشهاد کرده باشن. اگه جزءن، اگه شاملن، چرا یه مورد استشهاد از اونها نمیبینیم؟ بلکه برعکس، در روایات معتبر میبینیم عایشه و ام سلمه میگن اجازه میدید ما هم تحت الکسا بیاییم. در بعضی از نقلا داره تنحی، برید دور. در بعضی از نقلا به ام سلمه داره انت علا خیر، ولی در این محدوده نیستی، نمیتونی وارد این محدوده بشی. پس مطهرون رو باید بشناسیم چه کسانی هستن، چون حاوی مطالب قرآن که ام الکتاب و لوح محفوظ است، این مطهرونن. خدا به هممون توفیق بده شناخت اونها، انتقال این شناخت رو به دیگران. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.